نوی صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را می شنویم، مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان ملل متحد می گوید که اگر طالبان قانع نشوند تا ممنوعیت بر کارمندان زن این سازمان را لغو کنند، ملل متحد در ماه آینده با اتخاذ یک تصمیم متأثر کننده افغانستان را ترک خواهد کرد. اخیم شتاینر رئیس اداره انکشافی ملل متحد UNDP دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که مقامات این سازمان در حال گفتگو با حکومت فعلی افغانستان بوده و امیدوار هستند که طالبان کارمندان زن ملل متحد را از لیست تحریم‌ها استثناء قرار دهند. سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت‌های شدید وضع شده بر آموزش و کار زنان افغان باعث وخامت وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شده است. ملل متحد روز گذشته در توییتر خود گفت که در گزارش 18 اپریل این سازمان تخمین شده که ادامه این محدودیت‌ها عواقب ناگوار برای مردم افغانستان خواهد داشت. تلفات لغزش کوه در لندی کوتل در آن سوی عبورگاه ترخم به 3 نفر رسید و عملیات جستجو و نجات دیشب ادامه داشت. اداره نجات و کمک ایالت خیبر پختونخوا بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد امروز گفت که عملیات جستجو و نجات امروز هم ادامه خواهد داشت. دیروز 3 جسد و 8 مجروح از زیر آوار بیرون آورده شدند. لغزش کوه بامداد دیروز در یک جای در امتداد راه پشاور ترخم رخ داد که موترهای لاری برای رفتن به افغانستان منتظر بودند. مسئولان گفتند که بیش از 20 موتر زیر آوار شدند. مسئولان انتقالات میان پاکستان و افغانستان خواستار تحقیقات در این حادثه شدند. مقامات ایالت خیبر پختونخوا میگویند که لغزش کوه یک واقعه طبیعی بوده، ولی رانندگان میگویند کار ساختمانی و توسعه در نزدیکی سرک ادامه داشت و در کوه سرنگ‌پرانی هم صورت گرفته است. اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان UNDP میگوید که برای کمک با عودت کنندگان و بیجا شدگان افغان با اداره بین‌المللی کار توافقنامه امضا کرده است. این اداره دیروز در توییتر خود نوشته که بر اساس این توافقنامه زمینه کار آبرومندانه برای آوارگان داخلی، عودت کنندگان و جوامع میزبان فراهم خواهد شد. با گفته این اداره، زنان افغان نیز از این برنامه مستفید خواهند شد و در برخی زمینه‌ها آموزش خواهند دید. سازمان ملل متحد جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده، اما گفته که به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان افزایش یافته است. یک دیپلمات ارشد آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن و متحدانش در ناتو باید متوجه علائم از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باشند که امکان دارد در جنگ اوکراین از اسلحه اتمی استفاده کند. ویندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در جریان کنفرانس سالانه کنترل تسلیحات ناتو در واشنگتن هشدار داد و گفت: همه تماشا کرده ایم و نگران این بوده ایم که ولادیمیر پوتین از چیزی که آن را اسلحه هسته‌ای تاکتیکی غیر استراتژیک می‌داند، امکان دارد در یک تشدید مدیریت شده جنگ استفاده کند. خانم شرمن افزود که این بسا مهم است که مراقب این موضوع باشیم. و گفت که اعلان 25 ماه مارچ از سوی پوتین که گفت روسیه اسلحه اتمی تاکتیکی را در بلاروس جابجا می‌سازد، یک تلاش از سوی وی است که این تهدید را با گونه مدیریت شده استفاده کند. پوتین هر گونه قصد استفاده از اسلحه هسته‌ای در اوکراین را رد می‌کند. نیروهای روسیه در ماه‌های اخیر درگیر جنگ شدید در اوکراین بوده که برای طرفین سنگین تمام شده است. و محکمه مسکو درخواست استیناف در مورد آزادی یک خبرنگار آمریکایی را رد کرد. ایوان گریشکوویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال، به اتهام جاسوسی تحت تحقیق قرار دارد، اما او این اتهام را رد می کند. محکمه شهر مسکو دیروز حکم خود را به گریشکوویچ 31 ساله که در سالون محکمه در عقب شیشه قرار داشت ابلاغ کرد. به یک هیئت آمریکایی که لن تریسی سفیر آمریکا در رأس آن قرار داشت و 10 خبرنگار نیز اجازه نظارت بر این روند داده شده بود. پایان اخبار. یک نهاد زنان اروپا خواستار فشارهای جامعه جهانی بر طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان شده است. لابی زنان اروپا EWL می گوید که مقامات طالبان زنان و دختران را از مشارکت در همه عرصه‌های زندگی در افغانستان محروم کردند. با گفته این نهاد، همچون اقدامات طالبان، اپارتاید جنسیتی را افزایش داده و پیامدهای منفی برای افغانستان دارد. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
انجمن لابی زنان اروپا یا EWL با ابراز نگرانی عمیق در مورد وضعیت کنونی زنان و دختران افغان از جامعه جهانی خواستار اقدامات سریع شده است. این نهاد که متشکل از 2000 سازمان است دیروز در اعلامیه‌ای گفت که جامعه جهانی به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان باید طالبان را تحت فشار قرار دهد. در اعلامیه از قول ریکا سفرانی رئیس این سازمان گفته شده که نمیتوان فقط تماشا کرد که در یک جامعه زنان و دختران به تدریج از زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کنار گذاشته میشوند. سفرانی افزوده که آنها در کنار خواهران افغان خود هستند و خواستار ادغام زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی شده است. به گفته انجمن لابی زنان اروپا، همچون اقدامات طالبان آپارتاید جنسیتی را افزایش داده و پیامدهای ناگوار برای افغانستان خواهد داشت. نظیفه حقبال فعال حقوق زنان در صحبت با رادیو آزادی اعلامیه روز گذشته انجمن لابی زنان اروپا را مهم دانست.
موقف گیری ها و اعلامیه های ارگان های بین المللی در قسمت پالیسی های آپارتاید جنسیتی طالبا ارزش و تبعات حقوقی داره. ما میبینیم که در اواخر علمای حقوق بین الملل هم در ارتباط تحقیقات انجام دادن و آپارتاید جنسیتی طالبا را مشابه و مقایسه کردن با آپارتاید نژادی افریقای جنوبی و از سازمان ها و به خصوص سخنان بین المللی خواهان قانون گذاری در سطح بین المللی شدن تا اینکه طالب بار هم مثل سایی که آپارتاید نژادی را در آسیای جنوبی اجرا کرده بودند بتانند و دار محاکمه بین‌المللی بکشانند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به دختران اجازه ادامه تحصیل بیش از صنف ششم را ندادند و در دسامبر گذشته زنان و دختران افغان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز محروم ساختند. طالبان در ماه دسامبر کار زنان و دختران افغان را در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین‌المللی منع کردند و در ماه جاری کار زنان را در ادارات سازمان ملل متحد نیز ممنوع اعلام کردند. ملل متحد روز گذشته گفت که اگر این سازمان نتواند طالبان را در مورد لغو ممنوعیت کار همکاران زن خود قانع سازد، ممکن است با اتخاذ یک تصمیم دردناک در ماه آینده افغانستان را ترک کند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر امنیت عمومی کانادا میگوید کشورش موافقت کلی از قوانین ضد تروریسم را برای امدادگران کانادایی در مکان‌های مانند افغانستان صادر نخواهد کرد. مارکو مندینچینو روز دوشنبه در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کانادا گفت رویکرد اتخاذ شده توسط همتایان کانادایی خطر سوء استفاده را در پی دارد. حکومت کانادا حدود 5 هفته پیش اعلام کرده بود که در قانون جزای این کشور اصلاحات ایجاد می‌کند تا سازمان های کمک رسان اجازه یابند که به نیازمندان در افغانستان کمک های بشر دوستانه را برسانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از افغان ها می گویند شبها با خوردن نان خشک می خوابند و شدیداً به دریافت کمک های بشر دوستانه ضرورت دارند. گلبودین باشنده ولایت تخار که یگانه نانآور خانواده 8 نفری اش است، به رادیو آزادی گفت با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است. یک بانوی افغان که بیوه و تنها سرپرست 7 فرزندش است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز از عدم دریافت کمک های بشر دوستانه شکایت دارد.
ما کدام نه کمک گرفتیم، نه خوب نه بد. در این ماه مبارک رمضان باید کمک ها می شد. با چی خواستای کتما و مسکینا و اتیمدارا و بیوزن باید کمک می شرید. کدام کمک ما دریافت نکردیم.
این مشکلات در حال مطرح می شود که وزیر امنیت عمومی کانادا گفته کشورش برای کارگران بشر دوستانه در مکانهای مانند افغانستان معافیت کلی از قوانین تروریسم را صادر نخواهد کرد. مارکو مندیچینو به روز دوشنبه در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کانادا گفت روی کرده اتخاذ شده توسط همتایان کانادایی خطر سوء استفاده را در پی دارد. او گفت روی کرده که در لایحه 341 بیان شده است به بهترین وجه خطرات احتمالی عوامل تروریستی را کاهش می دهد. در لایحه 341 قانون جزای کانادا به وزیر امنیت عمومی صلاحیت داده شده تا به یک فرد واجد شرایط اجازه دهد در یک منطقه جغرافیایی که از نظر این قانون تحت کنترل یک گروه تروریستی است برای اهداف خاص فعالیت انجام دهد، در غیر این صورت چنین فعالیت ها ممنوع است. حکومت کانادا حدود 5 هفته قبل اعلام کرده بود که در قانون جزای این کشور اصلاحات ایجاد می کند تا سازمانهای کمک رسان اجازه یابند که به نیازمندان در افغانستان کمک های بشر دوستانه را برسانند. حکومت کانادا با نشر اعلامیه گفته بود فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان یک وضعیت بحرانی نامناسب برای افغانها ایجاد کرد و اکنون کانادا نیاز به تغییر دارد تا به کمک های بشری بین المللی اجازه دهد. کانادا طالبان را به عنوان یک گروه حراس افغان می شناسد و می گوید که این گروه قدرت را بازور گرفته است. آنچه که قانون فیلی به حکومت این کشور اجازه نمی دهد به افغانستان کمک کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش می گوید مقام های کانادایی از وضعیت افغانستان آگاهی ندارند.
در افغانستان هیچ نوع فعالیت های تروریستی دیده نمیشه و همچنان ساحه تروریستی نیست، ادعای نادرست است. امنیت و ثبات افغانستان معلوم است و تمام دنیا که امنیت خوبی داره. این نوع اظهارات متاسفانه سرچشمه میگیره از ناگاهی آنها که از وضعیت افغانستان نادرست آگاه هستند و یا اصلا آگاهی ندارند.
ایجاد تغییرات در قانون جزای کانادا میتوانست به سازمانهای کانادایی اجازه دهد تا کمکهای لازم را برای افغانها برسانند، اما گروههای بشردوستانه کانادا گفتند که اداره امور جهانی کانادا با آنها هشدار داده که استخدام افراد محلی در افغانستان مستلزم پرداخت مالیات به طالبان است و طبق قانون به عنوان کمک به یک گروه تروریستی طبقه بندی می شود. این در حال است که اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا یک بار دیگر خواستار کمک جهان به 28.3 میلیون افراد نیازمند در افغانستان شده است.
پس از هشدارها در مورد افزایش سوء تغذیه در افغانستان، شماره از خانواده ها می گویند که فرزندانشان به دلیل افزایش فقر و تنگدستی دچار سوء تغذیه شدند. با آنکه وزارت صحت عامه طالبان می گوید که میزان سوء تغذیه در بین کودکان در افغانستان کاهش یافته، اما سازمان ملل متحد می گوید که این آمار در حال افزایش است. سازمان سی جان اخیراً اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. باز هم همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
بسیاری از خانواده‌ها در مناطق دوردست افغانستان می‌گویند که فرزندان آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر دچار سوء تغذیه شده‌اند. رحمانیه مادر که از یک منطقه دورافتاده قندهار فرزندش را به شفاخانه میرویس در شهر قندهار آورده می گوید
یک سال می شود که مریض است. او را پیش دکتر بردیم، گفت روده هایش تکلیف دارد. وقت عکس گرفتند معلوم شد به خاطر ضعیفی و سوء تغذیه است. دیروز او را اینجا آوردیم و بستر کردیم.
اداره سازمان صحی جهان یک شنبه گذشته اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. قبل از این فیلیپ کراپف سخنگوی برنامه جهانی غذا نیز گفته بود که 4 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه اند که این یک رقم خیلی بلند است. در این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید که میزان سوء تغذیه در افغانستان بسیار کمتر از ارقام ارائه شده است.
سال گذشته تخمین شده بود در افغانستان 1.1 میلیون کودک به سوء تغذیه شدید مبتلا شوند، اما خوشبختانه این تعداد به آن اندازه نبود. ما صرف 0.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید داشتیم. در سال جاری هم آن طوری که تخمین شده امیدوارم ارقام کمتر از آن باشد. البته به کار نیاز است، زیرا در 20 سال گذشته در افغانستان دلایل وجود داشت که باعث افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شده است.
سوی تغذیه ما شمارش میره زیاد تا پورته شوی وله.
دکتر یوسف طیب متخصص بیماری های کودکان و رئیس انجمن طب اسلامی افغانستان توصیه میکند که برای جلوگیری از سوء تغذیه باید برخی نکات در نظر گرفته شود.
توصیه و پیشنهاد ما برای همه هموطنان خویش است که از کلینیک ها و از خدماتی که در سطح کلینیک موجود هست از او استفاده کنه. خانم های حامله در وقت حمل اقلا 4 بار به کلینیک بیاید و از قابله راهنمایی و مشوره های بگیره در رابطه با حمل خود و در رابطه با آینده طفل خود. از مشاور تغذیه که در کلینیک موجود هست حتما وضعیت تغذیه خود را معاینه کنه و مشوره های مشاور تغذیه را عملی کنه و مدارانی که مصاب سوی تغذیه هستن اونا با زودترین فرصت تشخیص و تداوی گردن.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با امید این که خوب و سرحال باشید این شماره مجله فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستانی با عنوانی قربانی بد دادن، نوشته گلچهره فرستاده یکی از شنونده ها.
دختران و پسران لیلا از اتاق بیرون می شوند و دور مادرشان جمع می شوند. سکوت سنگین دالان را صدای گریه های دلخراش لیلا و فرزندانش می شکند و من نیز برای زن مویه می کنم که به بد داده شد.
شماری از شاعران و فرهنگیان در ولایت بامیان می گویند که نزدیک به 2 سال می شود که از برنامه های فرهنگی و ادبی در این ولایت خبری نیست. گزارشی نیز در این مورد داریم.
مجامع فرهنگی که گهگودار جلسات فرهنگی و ادبی داشت، مجالس نقد در تعلیق است، مجالس شعرخوانی و برنامه های عمومی شعرخوانی که ثابت برگزار میشد فعلا در تعلیق است.
جالب ها در رسانه ها. بحث روانی هفته با عنوان چگونه میتوان خود را خوشحال نگه داریم.
صرف نظر از این که یک فرد تا چه حد درگیری و مشکلات دارد، زندگی خوشحالتر و قناعت بخش همواره در دسترس همگان است و فقط با اندک تغییرات در عادات روزمره نائل شدنی است.
یاد خیری از استاد غلام نبی نتو، یکی از استادان موسیقی که از 200 به این سو در بخش موسیقی کلاسیک هندی و یکجا کردن آن با موسیقی محلی مناطق مختلف افغانستان نقش عمده داشت.
استاد غلام نبی نتو هنرمندی بود که بیشتر از نیم قرن شمع محفل خوشی‌های مردمش بوده و بعد از ختم مجالس عروسی‌ها که اکثراً در شب‌های جمعه برگزار می‌گردید، روانه خانقاه شده و تا سپیددم‌ها در حلقه صوفیان و اهل طریقت چشتیه نوا سر می‌داد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. میدانید هر ده و دهات و هر کوی و برزن و هر شهر کشور بلا کشیده و جنگ زده ما افغانستان مملو از قصه ها و داستان های ناشی از رسوم و عادات ناپسند و افزون بر آن حکایت از تسلط گروه‌ها و دسته‌های نظامی و جنگسالارانی است که به خصوص در 4 دهه اخیر حکومت‌های تحمیلی را تشکیل دادند که این گونه خشونت‌ها تأثیرات سوی خود را بر حیات مردم عادی به ویژه زنها و دختران داشته که هر حادثه یک داستان تراژیک است. ازدواج‌های اجباری، بددادن‌ها، فروش دختران به مثابه یک متاع و ده‌ها زورآوری‌های قمندان‌های تنظیمی که تا سرحد فرار خانواده‌ها از کشور شده است. در این هفته داستان گونه‌ای را روایت می‌کنیم با عنوان قربانی بددادن. نوشته گلچیره صفحه نیمروخ که دوست عزیز شفق همراه در صفحه فیسبوک خود لطف کردن. در تقدیم این داستان تراژیک همکارم رویا معدومی با ماست.
لیلا همانطور که روی سکون نشسته است و پشم می ریزد به غروب طلایی رنگ آفتاب نگاه می کند و آه بلندی می کشد. نخ پشم را دور سنگ می پیچاند و چادرش را پیش می کشد. تلفونی که روی ستون دالان آویزان است زنگ می خورد و او جواب می دهد. الو، سلام. اولادا دگه خوبه، خرج نداریم. پول روان می کنی یا نی؟ مجبورم بعد از این طلبگری کنم. تلفن قطع می شود. لیلا لحظات می ایستد و بعد سر جایش می نشیند. هنوز هم به طرفم نگاه نمی کند. انگار از سوالاتم ناراحت شده و یا هم سوالاتم برایش خیلی سنگین تمام شده است. پس از مقطع طولانی به طرف 2-3 قطع زمین روبرویش اشاره می کند و می گوید من قربانی همین زمین ها شدم. زمین هایی که هر دو طرف یک دانه گندم هم از آن نخوردند. متوجه می شوم که دختران و پسران لیلا از پشت دروازه و پنجره سرک می کشند و به حرف های من و مادرشان گوش می دهند. من و لیلا در تاریکی شب به سمت سرگذشت های تاریک کودکی او می رویم و با لیلای 3 ساله و برادر 5 سالش هم قدم می شویم. لیلا و برادرش در سینین کودکی مادرشان را از دست می دهند و زیر دست نامادری می افتند. نامادری چون زود به زود طفل به دنیا می آورد کارهای خانه را به دوش لیلا می اندازد. اما این کافی نبود. پدر لیلا او و برادرش را به خانه همسایه ها روان می کنند تا چوپانی و دهقانی کنند و دستمزدشان کمک خرج خانه شود. سالها با رنج و مهنت می‌گذرد و لیلا نوجوان شده است. کاکای لیلا ملک و بزرگ قریه است و با همسایش به نام شاه جعفر دعوای ملکیت و زمین دارد. طرف دعوا چون فرد زورمند است و در حکومت هم دست دارد، کاکاها و پدر لیلا را در دعوا شکست می دهد و ضرب العجل تعیین می کند که آنها باید از منطقه کوچ کنند. کاکاها و پدر لیلا هر قدر تلاش می کنند تا حد اقل به اندازه 3 جای خانه به آنها زمین بدهد، طرف مقابل قبول نمی کند و کل زمین مورد منازعه را می خواهد. لیلا با گلوی پر از بغض می گوید زمستان بود، برف به شدت می بارید. خبر کوچاندن پدر و کاکاهایم از طرف جعفر در روستا پخش شد. همه وحشت زده شده بودیم و معلوم نبود آینده من و خواهرانم و دختران و زنان کاکاهایم چی می شود. با وساطت مردم شاه جعفر ماندن ما را در روستا به شرط قبول کرد که پدرم مرا به حیدر پسر شاه جعفر بدهد. حیدر 35 ساله بود و من تازه پا به 20 سالگی گذاشته بودم. همگی از این درخواست شوکه شده بودند و من اصلا تصورش را نمی کردم. از یک سو زندگی خانواده و اقوام لیلا به تار مو بند است و از سوی دیگر لیلا 3 سال است که وابسته و دلداده پسر به نام فرهاد است. خانه فرهاد در یک روستای خیلی دور از زادگاه لیلا است. شدت این عشق به اندازه است که فرهاد 2 شبانه روز پیاده روی می کند تا اینکه نصف شب به زادگاه لیلا می رسد. او 2 سال رفت و آمد می کند و 2-3 بار می تواند در خانه خواهرش یعنی زن کاکای لیلا با لیلا ملاقات کند. وقتی از عشق می گوید گلوی لیلا می گیرد و چشمانش آب می زند. با صدای گرفته و چشمان گریان می گوید: من و فرهاد به هم دیگر قول داده بودیم که عروسی کنیم. منتظر برگشتن او از پاکستان بودم. خود را به کشتن و مردن انداختم، اما با وصلت با حیدر رضایت ندادم. همه نگاه ها به کاکای لیلا می ماند، چون بزرگ فامیل است و حرف اول و آخر را او می زند. کاکای لیلا بناچار با این پیوند موافقت می کند تا مجبور نشوند کل خانواده روستا را ترک کنند. شاه جعفر با مردان قبیله و پسران خود هر روز مصلا به خانه پدر لیلا می آید که دیگر مهلت تمام شده است، یا دختر را بدهید یا کوچ کنید. لیلا تصمیم می گیرد که خودکشی کند، ولی پدر و نامادریش ممانعت می کنند. او چندین بار از طرف کاکاها و پدرش شدیداً لت و کوب می شود و چندین شبانه روز در کاهدان زندانی می شود تا با جبر و اکراه به ازدواج با حیدر تن دهد. لیلا را شبانه با فیرهای شادیانه و هیاهو می برند، انگار غنیمت جنگی به دست آورده باشند. 2-3 شب می گذرد، لیلا نصف شب از کلکین خانه خود را به بیرون می اندازد و فرار می کند. شب تاریک و هوا سرد است. اوآو سگهای ولگرد نزدیک و نزدیک تر می شود. هر لحظه ممکن است که سگها به او حمله کنند. لیلا اما حیران است که چی کند؟ به کی و کجا پناه ببرد؟ جایی برای رفتن ندارد. خانه پدرش رفته نمی تواند، چون نامادریش به او روی خوش نشان نخواهد داد. خانه کاکای کلانش که اصلا نمیتواند برود، چون او بود که با این تصمیم موافقت کرد و پای گذاشتن روی تصمیم او بازی کردن با آبرویش است. ناچار به خانه کاکای دومی میرود. همسر کاکای دومیش خواهر فرهاد است، همان فرهادی که لیلا به او قول عروسی داده بود. 1-2 ساعت میگذرد که تیرهای آتشین یکی پس از دیگر شلیک میشود. همگی وحشت زده و سراسیمه از خواب بلند می شوند. شاه جعفر پدر و کاکاهای لیلا را به اتهام دزدیدن لیلا گرفتار می کنند و زیر شکنجه می گیرند، در حالی که کسی از قضیه فرار او هیچ اطلاعی ندارد. شاه جعفر و پسرانش خانه به خانه اقوام لیلا را تلاشی می کنند تا اینکه او را از داخل صندوق از زیر علف در کاهدان پیدا می کند. لیلا باز هم چون تومه بدهن گرگ می افتد. پدر و کاکاهای او را رها می کند و خودش را با شکنجه و فحش و دشنام به خانه می برند. پس از آن شب به مدت چندین ماه اطراف خانه توسط مردان مسلح قبیله نگهبانی می شود و لیلا دیگر ناامید می شود. از رسیدن به فرهاد و دلخوشیهایش چشم می پوشد و بار سنگین زندگی تحمیلی و طاقت فرسا را و دوش می کشد. فرهاد بی خبر از همه چیز در پاکستان صدها متر زیر زمین رفته و زغال سنگ می کند تا پول قلین یا گله لیلا را تهیه کند، تا اینکه مامای فرهاد به پاکستان می رود و خبر تلخ شوهر کردن لیلا را به او می دهد. فرهاد به وطن بر می گردد و تصمیم می گیرد که با برادران خود به خانه حیدر لشکرکشی کند و لیلا را با زور تفنگ و حتی قتل و خونریزی با خود ببرد. ولی این تصمیم او با ممانعت شدید پدر و کاکاهای لیلا مواجه می شود. فرهاد از خاطر خواهر خود هم که شده نمی تواند کاری کند و با دل شکسته و ناامید ترک وطن می کند. لیلا در حالی که دستانش کرخت شده است و بازوانش از شدت گریه می لرزد. می گوید سال هاست که زندگی نمی کنم. شب و روز مثل چوب تر روی تاوه بیریان می شوم. سال هاست با زور بر من تجاوز می شود. فرزندانم که حاصل این رابطه اجباری و تجاوز هستند همه پیش چشمم بدند. شوهرم در ایران است و آنجا عیش و نوش می کند، اما ما در اینجا نان صبح و شب خود را نداریم. دختران و پسران لیلا از اتاق بیرون می شوند و دور مادرشان جمع می شوند. سکوت سنگین دالان را صدای گریه های دلخراش لیلا و فرزندانش می شکند و من نیز که طاقتم تاق شده است با آنها هم صدا می شوم و برای زن مویه می کنم که به بد داده شد و هر رابطه برای او به اندازه یک تجاوز دردناک است.
داستانی بود با عنوان قربانی بد دادن، نوشته گلچهره فرستاده یکی از شنونده ها.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از شاعران و فرهنگیان در ولایت بامیان میگویند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نزدیک به 2 سال می شود که از برنامه های فرهنگی و ادبی در این ولایت خبری نیست. چرا وضعیت چنین است و طالبان چه می گویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
وضع فرهنگ و ادبیات در بامیان فعلا به رکود است.
جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات ولایت بامیان در مرکز افغانستان تا 2 سال پیش برنامه‌های فرهنگی زیادی را در این مکان ادبی گردانندگی می‌کرد. حسنی به یاد دارد که مسابقات کتابخانی، جشنواره‌های موسیقی محلی، نمایشگاه عکس، کانون‌های شعرخوانی، معرفی آثار و مکان‌های فرهنگی و ده‌ها برنامه ادبی و فرهنگی با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می‌شد. اما او می‌گوید که محدودیت‌های طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته وضعیت را تغییر داده.
مجامع فرهنگی که گهگودار جلسات فرهنگی و ادبی داشت اونا فعلا در تعلیق است. مجالس نقد در تعلیق است. مجالس شعرخوانی و برنامه های عمومی شعرخوانی که ثابت برگزار میشد فعلا در تعلیق است.
برخی از شاعران میگویند که طالبان گفتند که مطابق و میلیانان برنامه اجرا کنند و شعر بسرایند. متین مبارز از شاعران در بامیان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
فعلی هم چند بار از ما خواستند که بیاین همکاری کنیم، ولی اینا میخواستن شما بیاین برای امارت شعر بسرایید، برای والی، برای مسئول اطلاعات فرهنگ، برای رئیس الوزرا شعر بسرایید که واقعا سنگینه.
یک شاعر زن در بامیان به علت ترس از طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند. با مبارز هم نظر است.
آزادی وجود نداره که نویسنده ها به شکل آزادانه مثلا بنویسن یا به شکل آزادانه شعر بخوان، شعر بگوین و محتوای شعریشان با محدودیت وضع شده در محتوای شعری.
طالبان هم میپذیرند که برخی برنامه های فرهنگی از جمله برگزاری جشنواره های موسیقی را در بامیان متوقف کردند. سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بامیان به رادیو آزادی میگوید که از شاعران نیز خواستند که اشعار اسلامی بسرایند. از دیدی برخی های دستور طالبان به معنای اعمال خودسانسوری برای یک شاعر یا نویسنده محلی است. غلام نبی ساقی از فرنگیان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در چنین وضعیتی شاعرها و نویسنده ها طبیعتا کوشش میکنن یا ترجیح میدن که سکوت کنن و وقتی که اینا سکوت کردن در نتیجه با مرور زمان استعداد و توانایی فکر کردن و استعداد و توانایی سرودن هم را از دست میتن و در نتیجه به قول معروف هم توانایی و استعدادشان تلف میشه. کار هنری و آفرینش هنری و ادبی به یک محیط آزاد و یک محیط آرام ضرورت داره.
اکنون جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات بامیان میگوید که اگر وضعیت تغییر نکند آینده فعالیت های فرهنگی تاریک به نظر میرسد.
اگر وضع به این منوال ادامه داشته باشه قطعا که گلیم نیم تنه و نیم بند ادبیات و فرهنگ در افغانستان بامیان جمع خواهد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
گزارشی بود از نبود برنامه‌های فرهنگی و ادبی در 2 سال اخیر در ولایت بامیان. در این شماره 3 جالب آموزنده داریم. اولی حکایت پندآموز از حضرت مولانا، دومی دلنوشته آموزنده کوتاه از فرهنگی معاصر بانو مریم خموش، و سیومی روایت آموزنده از خواجه عبدالله انصاری از صفحه ژورنالیست معاصر قدیر میرزایی. نخست حکایت پندآموز. بچه نزد استاد معرفت رفت و گفت مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد خواهر کوچکم را قربانی کند، لطفاً خواهر بیگناهم را نجات دهید. استاد سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر خردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود. استاد به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد و چندین بار او را در آغوش می‌گیرد و می‌بوسد، اما در عین حال می‌خواهد کودکش را بکشد تا بت اعظم معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد. استاد از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند. زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته است که باید عزیزترین پاره وجود خود را قربانی کند تا بت اعظم او را ببخشد و به زندگیش برکت جاودانه ارزانی دارد. استاد تبسمی کرد و گفت اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست، چون تصمیم به هلاک کردنش داری. عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنینت را بکشی. بت اعظم که احمق نیست که او به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگیت را از بین ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید به خاطر سرپیچی از دستورات بت اعظم بلا و بدبختی هم گریبانت را بگیرد. زن لختی مکس کرد، دست و پای دخترک را باز کرد و او را در آغوش گرفت و آنگاه در حالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود به سمت پله‌های سنگی معبد دوید، اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود. میگویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید. هیچ چیز و ایرانگرتر از این نیست که متوجه شویم کسی که به آن اعتماد داشته ایم عمری فریب من داده است. در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی و خرد است. جالب دوم، دل نوشته مریم خموش می نویسد جای تأسف است که حتی پای شعرها و آوازخوان‌های ما در تعصب و قوم گرایی گیر مانده است. نباید این گروه های هنر خود را در چنین راه گن دخیل بسازند. مسئولیت اینها بیشتر از فرد دیگر در قبال مردم و وطن است، چون صدا و حرف هایشان بالای مردم تأثیر مستقیم دارد. یادم است وقتی در بامیان سفر کرده بودم، بیشتر از هر آوازخوان دیگر آهنگهای جاوید امرخیل بیشتر به گوش ها می رسید. همانجا فهمیدم که هنر واقعا مرز ندارد و این هنرمند شخصا برای خودم عزیزتر شد. ولی اگر این جمعیت خود را آلوده با افکار منفی بسازن، ضمن این که جایگاه خود را از دست می دهن، در آینده حتی به نام نیک هم از اینها یاد نخواهد شد، چون تاریخ گواه است. جالب سوم، روایت خواجه انصار. از خواجه عبدالله انصاری پرسیدن عبادت چیست؟ انصاری گفت عبادت خدمت به خلق است. پرسیدن چگونه؟ گفت اگر هر پیشه‌ای که به آن اشتغال دارید رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشید، آن را عبادت می نامند. پرسیدن پس نماز و روزه و سایر عبادت ها اینها چی هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. خردمندی را گفتن شما برای تربیت فرزندانتان چه می کنید؟ گفت هیچ کار. گفتن مگر می شود؟ پس چرا فرزندان شما چنین خوبند؟ گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می‌بینند، نه امر و نهی‌های بیهوده‌ای که خود عمل نمی‌کنند. تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند پایان زندگی است، اگر با نیروی داخلی بشکند آغاز زندگی است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
جالب‌ها در رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم. انسان موجود عجیبی است. این حاکم بر حیات سایر زنده جان‌ها، علی‌رغم فراست و علمیت خود، به بسیاری از دستوراتی که عملاً برای آسوده زیستن و زیاده زیستن او ارائه می‌کنند، در مواردی هیچ گونه ارزشی قائل نیست. افزون بر آن که تکنولوژی سهولت‌های خیلی زیاد برای بهتر زیستن اختراع کرده، و اما این انسان برازنده، انسانی که ثابت شده بی‌پروا، تکیه به جلو و شماری هم بی برنامه تشریف دارد، و با این کرکتر ضررهای زیادی را متحمل می شود. خیر، باز خانه روانشناسان آباد که ادای وجیبه می کنند و دست از توصیه های خوب برای بی‌زیستی انسان بر نمی دارند. در این هفته دوست خوب ما انجینیر محمد الله همدرد، که خداوند از درد و آلام ایشان را دور نگه دارد، بحث روانی مفیدی را با عنوان چگونه می توان خود را خوشحال نگه داشت از صفحه صدای امریکا برگزیده و بر مجله لطف کردند، که همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
چگونه می توان خود را خوشحال نگه داشت؟ عاداتی که باید در زندگی روزمره گنجانیده شود.
صرف نظر از این که یک فرد تا چه حد درگیری و مشکلات دارد، زندگی خوشحالتر و قناعت بخش همواره در دسترس همگان است و فقط با اندک تغییرات در عادات روزمره نائل شدنی است. ایجاد تغییرات مثبت در عادات روزمره سبب کاهش بار فشار و افزایش شادمانی یک فرد می شود. هرچند تغییر دادن برخی از این عادات مستلزم تعهد اندک و پشتکار بیشتر است. لبخند زدن. شاید برخی افراد تنها در زمان شادمانی و خوشحالی لبخند بزنند و در زمانی که دق و دلگیرند میل چندان به لبخند زدن نداشته باشند، اما یافته های طبی نشان داده است که لبخند زدن و تبسم صرف نظر از حالت مزاجی یک فرد سبب تولید دوپامین در دماغ شده و در نهایت انسان را خوشحال تر می کند. ورزش های سبک، خواب کافی، کم از کم 7 ساعت در روز برای انسان با تغذیه خوب و درست، به خصوص صبحانه قوی. قدردان بودن. بر اساس یافته های علمی، حس امیدواری و خرسندی را تقویت می بخشد. پس هر روز باید از آنچه در زندگی لذت بخش است و مایه خرسندی می شود قدردانی کرد. حتی به خاطر چیزهای کوچک مثل پیاله چای یا قهوه‌ای که یک همکار تعارف می کند یا گرمای لذت بخشی که آفتاب می دهد، می توان قدردان بود و به مزایای آن دست یافت. به این ترتیب یک فرد رفته رفته به لذایز فراوان و بزرگ ماحول خود پی برده و با قدردانی از آن خرسند خواهد بود. ستایش کردن. یک پژوهش طبی نشان داده است که مهربانی کردن به دیگران سبب سلامت عمومی بدن می شود. ستایش کردن مخلصانه از دیگران نه تنها سبب خرسندی دیگران شده، بلکه به فرد ستایشگر نیز حس خوشی می بخشد. به ویژه که لبخند و تبسم نیز زمینه آن شود. تنفس عمیق. عصبیت، شخ بودن عضلات، گرفتگی شانه ها و ناراحتی درون را با نفس عمیق می توان اندک تسکین کرد. تحقیقات طبی نشان داده است که چند بار تنفس کشیدن آهسته و عمیق از طریق بینی، طوری که چشمان را بسته و در مورد یک خاطره شیرین یا یک مکان زیبا فکر کرده و سپس هوا را از طریق دهان بیرون کشیده شود، سبب کاهش استرس می شود. پرهیز از مقایسه خود با دیگران. پژوهش‌های علمی نشان داده است که مقایسه خود با دیگران، چه در محیط کار، شبکه‌های اجتماعی و محیط و ماحول، گاهی سبب ناراحتی، کاهش اعتماد به نفس و حتی اضطراب و افسردگی می شود. ترک عادت مقایسه خود با دیگران شاید زمانگیر باشد، اما ارزش آن را دارد که سبب آرامش درونی و خوشحالی شود. دانشمندان سفارش می کنند که در صورت جدی و مزمن بودن این حالت باید با روانشناس مشوره کرد. دیدار دوستان. تحقیقات معتبر طبی نشان داده است که اجتماعی بودن و معاشرت با دوستان سبب خوشی و رفع استرس می شود. حتی اگر این معاشرت و صحبت در حد یک تماس تلفنی باشد. همچنین یافته های طبی ثابت کرده است که کار در گروه های داوطلب یا حضور در یک صنف درسی که تماس اجتماعی را برقرار می کند، تغییرات بسیار مثبت مزاجی دارد. برنامه هفتوار. داشتن یک برنامه هفتوار و تهیه یک فهرست ساده از کارهایی که باید در یک هفته آینده انجام داده شود، منجر به کاهش استرس می شود. کاهش تماس با تلفن. یک تحقیق طبی ثابت کرده است که مصروفیت بیش از حد با تلفن منجر به مشکلات جدی فعالیت‌های شناختی مغز و تغییرات عاطفی و خلقی می شود. روانشناسان سفارش می کنند که باید یک مقدار وقت تماس با تلفن برای فعالیت‌های چون مطالعه، اندیشیدن، ورزش و معاشرت با دوستان اختصاص داده شود. تماس با طبیعت. بر اساس یافته های علمی، هفته 30 دقیقه سپری کردن در طبیعت و محیط سبز منجر به کاهش فشار خون و جلوگیری از ابتلا به افسردگی می شود. ضرور نیست که برای تماس با طبیعت ده ها کیلومتر رانندگی کرد و با یک محیط سرسبز و میله رفت. رفتن به پارک محله یا مصروف شدن با گل و گلدان یا باغچه حیات منزل و تنفس هوای تازه نیز چنین مزیتی را دارا است. بهتر است که پیاده‌گردی یا ورزش روزانه در یک محیط سبز و هوای تازه انجام شود. مشورت با روانشناس. زمانی که یک فرد فکر می کند که دچار مخمصه و دغدغه است، یافتن راه حل برای آن مشکل برایش خوش آفرین می باشد. اگر روش هایی که در بالا ذکر شد منجر به رفع این مشکل نشد، باید با متخصص روانشناس مشورت کرد. به خاطر باید داشت که مشوره با یک دکتر به مفهوم ابتلا به یک بیماری روانی است. کارشناسان صحت روانی بهتر یاد داده می توانند که چگونه می توان خود را از چنگ افکار اذیت کننده رهایی بخشید. رسیدگی به خود. برای ناز دادن و رسیدگی به خود باید وقت کنار گذاشت تا هم سلامت فیزیکی و هم سلامت روحی تضمین شود. حتی با رفتن به سلمانی و آرایش مو و گرفتن حمام آب گرم، رفتن به یک رستوران دلخواه، پختن یک غذای مورد پسند یا رفتن به سینما یا پارک سبب تسکین بسیاری از فشارهای روحی می شود. باید به خاطر داشت که حتی اگر هیچ مشکل صحی هم موجود نباشد، سال یک بار نزد دکتر خانوادگی و دکتر دندان رفت. اطمینان از سلامت فیزیکی سبب آرامش خاطر می شود. به امید بهزیستی همه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
بحث روانی هفته را با عنوان چگونه می توان خود را خوشحال نگه داریم شنیدیم. به سلسله معرفی و یاد خیر هنرمندان با نام و آگاه موسیقی در این هفته استاد غلام نبی نتو را می شناسانیم. از جمله استادانی که از دو صده بدین سو در ترویج موسیقی کلاسیک هندی با مزج موسیقی محلی اقوام مختلف ساکن در افغانستان و انکشاف و علمی سازی آن رول عمده دارند. از مرحوم استاد قاسم جی شروع تا امروز داریم از نسل جوان هم که علی رغم تحریم موسیقی در کشور در بیرون از مرز و جیبه خود را ادا می کنند. اما در این ضمن رول اساسی ترویج موسیقی را استادان بزرگ چون مرحومان استاد قاسم، استاد غلام حسین، استاد سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد شیدا، استاد نتو و چندین تن دیگر دارند که با تربیه فرزندان خود و شاگردان بسیاری بیرون از دایره خانوادگی پرداختند که امروزه موسیقی با بکارگیری تکنولوژی در حال انکشاف همگام در اختیار مردم قرار دارد. و اما با این همه سیر تکاملی و تداخل آلات موسیقی پاپ و راگهای غربی، آهنگ‌های کلاسیک و مردمی جایگاه خود را دارد که کلاسیک خوان‌ها آهنگ‌های زیادی را به ما به یادگار گذاشتند. از آن جمله یکی هم مرحوم استاد غلام نبی نتو هستند. در زمان خود آوازخوان با سواد و شعرشناس بودند. امروز با استفاده از یاد نوشته سایت خرابات همکارم جاوید فیضی استاد نتو را می شناساند و پارچه آهنگی ناب نیز از ایشان برای ما می شنواند.
I'm not afraid.
استاد غلام نبی نتو در سال 1255 هجری خورشیدی در گذر کرنیل شوربازار کابل در یک خانواده هنرمند متولد شده است. او در خانواده چشم به دنیا گشود که همه اعضای خانواده اهل موسیقی و طرب بودند. استاد نتو هنوز طفل خردسال بیش نبود که پدر هنرمندش استاد قربان‌علی وی را تحت تربیه گرفت و به تعلیم اساسات موسیقی پرداخت. استاد قربان‌علی خان با نشان دادن اساسات اولیه موسیقی دانست که پسرش استعداد اندوختن بیشتر موسیقی را دارد. بناهن وی را نخست نزد استاد پیربخش خان هندی، پارا خان و سپس به شاگردی استاد قاسم افغان نشاند و مراسم ارسی گرمانی را رسماً به جا آورد. استاد سمندر خان یعنی پدرکلان استاد نتو هم در جمله هنرمندان بود که غزلهای فارسی دری را در قالب آهنگهای اندی می سرود، ولی خود استاد قربان علی خان اشعار ابوالمعانی بیدل را در قالب آهنگهایی که خود در چوکات راکا ترتیب می کرد می خواند و از جمله هنرمندان ممتاز و مشهور عصر خیش به حساب می رفت. استاد غلام نبی نتو گاه گاه در بعضی از محافل با استاد قاسم افغان به شکل دوگانه غزل سرایی می کرد. چنانچه در شب عروسی استاد نبی گل او با استاد قاسم افغان در خلال آوازخانی با هم به مشاعره پرداختند و هر دو استاد 3 ساعت تمام اشعار و شابیت‌های درباره زلف خواندند که تکرار هم نمی شد و تحسین و حیرت شنوندگان را برانگیخت. استاد غلام نبی نتو کدام شاگرد رسمی مانند دیگر استادان مسلکی موسیقی نگرفت. صرف در زمان شاه امان الله خان غازی مدت به حیث معلم موسیقی در لیسه حبیبیه تدریس می کرد. استاد غلام نبی نتو هنرمندی بود که بیشتر از نیم قرن شمع محفل خوشی های مردمش بوده و بعد از ختم مجالس عروسی ها که اکثرا در شبهای جمعه برگزار می گردید روانه خانقا شده و تا سپیددم ها در حلقه صوفیان و اهل طریقت چشتیه نوا سر می داد و به اصطلاح این مسلک مجراییش را اجرا می کرد. استاد غلام نبی نتو یک انسان متین، متواضع، فقیر، مشرب بود. چون با سواد بود، اشعار ابوالمعانی بیدل، سعدی، حافظ شیرازی و غیره شعرهای نامدار زبان فارسی دری را درست و به صورت واضح می خواند. استاد غلام نبی نتو در آخرین سالهای حیاتش از خرابات و خراباتیان برید و در ولایات شمال کشور بین پلخمری ولایت بغلان و ولایت قندوز در رفت و آمد بود و مصروف زمینداری گشت، ولی تا دم مرگ از موسیقی دوری نجست. به نوشته عبدالحی فهیم، استاد در آوان جوانی با حضرت ایشان سید عباس فقیر برخورد و همیش در محضر آن بزرگوار اشعار عرفانی می‌خواند و سالهای زیاد عمر خود را در شهر چاریکار سپری کرد و در چاریکار زمین‌ها و جایدادهای هم داشت که به نام قلعه نتو یاد می‌شود. و بالاخره استاد نتو به روز 5 اسد سال 1368 خورشیدی به عمر 113 سالگی در شهر پلخمری ولایت بغلان بعد از ادای نماز جمعه درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. یادش را گرامی می داریم و روانش شاد باد. دعای ما با اجابت نمی‌شود دام مرغ امین را سفیدا میرا بھی مارا دعا
جان خیش دیگر جامعه سفید بپوش سیاه بپوش که گویا داشه قش پردن ایدالی چا بپوشی درگانه
یاد خیری بود از استاد غلام نبی نتو، یکی از استادان که از دو سده بدینسو در بخش موسیقی کلاسیک هندی و یک جا کردن آن با موسیقی محلی مناطق مختلف افغانستان نقش عمده داشت.